لذا همه مردم ایران دلال میشن، میخوان فرار کنن از تغییر ارزش پول، کاهش ارزش پول. هر کسی که باشه احساس میکنه اگر امروز ریال رو به طلا تبدیل نکنه یا به دلار تبدیل نکنه یا به ارزم به خدمت شما من ملک تبدیل نکنه یا به ماشین تبدیل نکنه، رو همه کالاها تقاضا وجود داره. چرا؟ برای فرار از ریال. اون وقت اگر ما بیاییم مالیات هم وضع بکنیم، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده، به این قاعده دست نمیزنه، لذا حلال مشکلاتمون نمیشه. لذا میگن دولت میخواست جیب خودش رو پر بکنه. اگه بیاد به نرخ سوخت دست بگذاره، باز مردم میگن چیه؟ میخواست جیب خودش رو پر بکنه. بانک در نظام سرمایه داری اون موقعی سود آوره که یک چیزی بیشتر از نرخ تورم جامعه درآمد کسب بکنه. یعنی اگر شما تورم 40% و 41% نرخ سپرده و تسهیلاتش باشه، اگر زیره ای باشه یعنی داره ورشکست میشه. برای جبران این ورشکستگی بنگاهداری لازمه. این هم سیستمیه، نمیتونه بنگاهداری نکنه. اگر ازش بگی بنگاهداری نکن، ورشکستش یعنی میخوای بکنی. چرا؟ چون سودی هم که بهش گفتی چقدر به تسهیلات بده و چقدر به سپرده ها بده، این هم تکلیفی بهش گفتی. گفتی حق نداری بیشتر از 21%، 22%، 23%، و اونو که تورم اجتماعی 40%. هر چی مالو پایینش بکنه اون کار خودش رو میکنه، یه راه دیگه باش پیدا میکنه، اسم بنگاهداریش رو عوض میکنه، میگه مشارکت تو تولید، ولی کار خودش ادامه میده. این باید تبدیل به کالاش بکنه. جایی که مرکز پوله نمیتونه با ریال کار بکنه. چرا؟ چون تو موازنه الان شیبش به سمت سقوطه. چرا؟ چون شیب نسبت بین تولید و مصرفمون رو با این مکانیزم عوض کردیم. تحصیلات به تولیدن بدی همه تولید کننده برایش نه صرفه که این بیاره توی چرخه تولید، باید ببره جایی که بیشتری حجم برای سرعت سرمایه رو داره، مثل ملکه یا ماشینه، هر کدوم از اینا رو هم بیشتر تحصیلات هم که برای تولید میدید، خیلی هاش جایی غیر از تولید مجبوره هزینه بشه. خصوصی سازی و مولد سازی هم نتیجه عکس خواهد داشت توی این مقیاس. چرا؟ چون شما صاحبان سرمایه های عظیم رو در کشور خیلی محدود دارید. این فضای عدالت در کشور شما اجازه نداده است که کارتل ها حاکم بشوند، اجازه نداده است که بخش خصوصی به اون معنا حاکم بشوند. وقتی اجازه نداده است، شما یا مجبوری یک مقدار عظیمی از سرمایه های عظیم کشور رو به یه همون تعداد که هستن اختصاص بدید، پس همون قپانی که با یه سرمایه کمی یه حجم عظیمی رو ببره، یا مجبوری به همه مردم بدی به صاحب عدالت. یعنی باید مردمی سازی رو معیار قرار بدی در بخش خصوصی به این معنا که اون یه مضرات داره، یا باید اون سرمایه‌دارهای کمی که وجود دارن رو صاحب این بخش‌های خصوصی بکنی که اونها براش می‌صرفه که تعدیل بکنه زمینش رو بفروشه. چون الان مبلغ که داره میده با اون چیزی که در دستش میاد، شما 1000 میلیارد داری به یک کسی میدی با یه سرمایه چی؟ 10 میلیاردی، 15 میلیاردی، و برای مجموعه 1000 میلیاردی هم که مثلا 10 میلیارد هزینه گذاشته باید 100 میلیارد بیاره تا اون گردش 1000 میلیارد رو بتونه پاسخ بده، تو تولید خودش ادامه بده. اینم براتون به صرفه نیست. بالا بردن حقوق دستمزد هم درست به شعار عدالت کمک کرده، اما حجم تقاضای اجتماعی رو هم بالا میبره. بانک مرکزی هم توی تغییر موازنه مجبور حقوق دستمزد کارکنانش رو بده و مجبور توقع اجتماعی رو برای یارانه پنهان هم پاسخ بده. برای این مسائل ناچار دست ببره تو پای پولی. این هم بخش دومی که به نظر ما رسید. تحلیل وضعیت امروز جامعه ماست. انقلاب به کجای نظام سرمایه‌داری ضربه زده، اما از کجاها داره میخوره دوباره ادامه داره خوردن. و اگه ما جبهه درست نکنیم که این بخش سوم هست که میخوام عرض بکنم و همه ابعاد و سطوحش رو ملاحظه نکنیم، هر قسمت بیاریم از یه جای دیگه دور میخوریم با اون که حداقل حقوق دستمزد جزء شعار انقلابه. ولی اگر اون بالاش باز باشه و یه حجم عمومی از تقاضا رو همه جامعه بیاد، فشار در تورم ظهور و بروز خواهد داشت. با اون که یارانه پنهان جزء شعار انقلابه باید باشه و این جایی هست که ما دستش نخواهیم زد تو هر دو تا قسمتش، ولی اینو بدونیم که هر چی مقدار که داریم به این فضا چی میکنیم اون قسمت رو دست نزنیم، اینها عمل کرده عدالت کاره زور بروز نخواهد داشت. مردم طعم عدالتش رو نمیچشن. لذا مردم ایران، حالا این ادعاست، شاید تو آمار هم بشه اینا نشون داد، بعضی از دوستان هم مثلا خودی کارهایی انجام دادن، مرفه ترین مردم دنیا باشن، اما احساس محرومیتشون هنوز هست. ما از مردم دنیا کمتر داشت. چرا؟ چون یک تقاضای عمومی بر همه بار شده اما این تقاضای عمومی پاسخ داده نمیشه. من بخش دوم، من باید قسمت استفاده میکنم بس باید من بخش سوم باشم. حالا اون چیز که به نظر ما میرسه راهکار بخواد باشه و بر اساس اینها ما بخواییم ورود رو مدیریت عمومی اقتصاد بکنیم، به نظر ما میرسه که تو قدم اول این فضا رو باید یه حسن بیش بزن. این رفاه صرفا رفاه نیست، رفاه دائم التزایده. لذا اسلام بین رفاه و رفاه مادی دائم التزایده تفاوت میذاره. وقتی بشه رفاه دائم التزایده یعنی دنیا اصل بشه، اقتصاد اصل بشود، هدف بشود، واقعیت ما دنیا باشه. اگر این سیستم رو بپذیریم طبیعتاً باید بگیم تولید علممون در اینجا جهت دارد. دستگاه چه سفارشی میدهد برای چه محصولی، برای چه توسعه‌ای، طبیعتاً تکنولوژی هم وضعیتش دوگانه میشه. من الان وارد این فضا الان نمیخوام بشم، اما بکرش این هست توی این قسمت که نیاز و انزا و بعدش هم توی مدل برنامه این دوتا فضای ما رو چکار میکنه؟ دوگانه میکنه. خواسته اسلام رو به خواسته جریان مدرن دوتا خواسته قرار میده. اما این چیزی که در کشور ما وجود داشته که ما مخالفت با بخش مالکیت نداریم، عرضم که مخالفت با علم نداریم، مخالفت با تکنولوژی نداریم، و اینها داره چی میشه؟ عملا این نوع علم خاص، این نوع تکنولوژی خاص، این نوع رفاه خاص که معنای رفاه دوم تضاد هست بر کشور ما تحمیل میشه. لذا اگر توی وارد کردن نیاز جدید به ارزای جدید ما استوب قرار ندیم، یعنی جلوی تحریک اجتماعی رو نگیریم، او برای خودش میره، جامعه همینجوری فاصله خودش رو با او احساس میکنه. لذا تو این بخش ما به نظر رو میرسه بخش دولتی تعاونی و خصوصی یا بگیم از این طرف عمومی صنفی سیانتی، بذار اینجوری بگم بهتر بعدم به دولت کرده داشتیم. ما یه مصارف داریم، مصارف عمومیه. ما جلوی این رو باید بگیریم که یک نیاز جدیدی برای ما ایجاد بشه. تو مناطق آزاد واردات کالاهایی که کالاهای عمومی هستن و میخوام به مصرف عمومی ما دامن بدن یه لول جدید بیارن، این رو اجازه ندیم. تو نمایشگاه های رو اجازه ندیم، چه تو مدل مسکنش، چه تو مدل شیرالاتش، چه تو مدل چیزهای مصرف عمومی، این را استوب بزنه. و اصلا هم نمیخوام بگیم چیزهایی که تا حالا آمده رو برگردیم، نه، از چیزایی که قرار جلوتر بره این استوب به صورت موقت خورده بشه. این تو مصرف عمومی. تو مصرف صنفی متناسب با استقلالمون در تولیدش، در تولید کالای صنفی توقف ایجاد کنید، به هر میزان که تو بسیم خودمون تولید کنید اینو بالا ببرش. تو امور سیانتی آزاد باشی، ما در این فرایند میخوایم یواش یواش تو مصرف عمومی هم به این چی برسیم؟ استقلاله برسیم. چرا؟ چون وقتی هجینه رو از این قسمت کم کردیم، نذاشتیم این به ما حمله بکنه، این فضاهای بالا بره و این رو نگه داشتیم، فاصله منفی کم بشه، چه اتفاقی میفته؟ اون حرص ما برای مصرف کم میشه. اما وقتی کم شد ما یک پشتوانه‌ای لازم داریم که انگیزه درست کنه برای تولید. چون با فاصله که اینجا ایجاد میکرد انگیزه درست میکرد برای تولید دیگه. شما بالا داریم میگیری، پایین که بیاد بالا، اینجا انگیزه برای تولید شکل میگیره یا نمیگیره؟ من چند تا پارامتر رو به نظر من درسته که در مردم ایران وجود داره و میتونه انگیزه برای تولیدشون رو هم شکل میده، و اون هویت اسلامیشون در درگیری با کفر. یعنی همین الان هزینه هایی که ملت ایران داره میده برای کاهش نرخ ارزش، به نظر من میشه به خاطر اسلام خواهیش. و یعنی هم میگن آقا تو دنیا این فشارها به هر کشوری بیاد تا حالا 10 بار ثابت شده بود. ولی ما بگوییم که کجا داریم در موازنه بین اسلام و کفر حرکت میکنیم و کجا داره غلبه برای ما اتفاق میفته. پس ما تشدید درگیری در نسبت بین اسلام و کفر برای ما موازنه اقتصادی درست میکنه و انگیزه برای تولید درست میکنه. چیزی که آقا در سخنرانی اخیرشون که بحث بخش خصوصی رو مطرح کردن که گفتن سوداوری براش نداره، یعنی اون نسبتی از بخش خصوصی که سوداوری براش نداره ولی واسه تو بخش تولید. این جمعه از افسران جنگ اقتصاد ما هستن یا ناظر به این قسمت. و تو این مسئله عرضم به خدمت شما انگیزه های تألیف قلوب جامعه مؤمنین قسمت دومش میشه. که با عرضم به خدمت شما مراسمات ما اربعین ما عاشوراها و محرم های ما مواساتی که در صورت اجتماعی داره رقم میخوره تو جای مختلف گروه های جهادی ما داره رقم میخوره، اینها جاهایی هست که انگیزه درست میکنه که تو تحریک برای تولید باشه اما مصرف هم اتفاق نیفته. پس شما از این قاعده ای که دارید در مبنای اسلام مطرح میکنید به جای حرص و حسد میخواد چی رو بزنید؟ ایثار تعاون رو بگذاریم که مصرف اتفاق نمیفته اما تولید اتفاق میفته. چرا؟ من در جایی که مثبت بودن به معنای تولید ثروت برام نباشه، مثبت بودن به معنای تألیف قلوب باشه، اجتماع قلوب باشه، بتونم 22 بهمنم رو به شاخص ارزی تبدیل کنم، این قدرتی که در 22 بهمن ایجاد میشه یا در بقیه اجتماعات جامعه ایرانی داره تولید میشه، این رو بیا پشتوانه تولید کالا هم قرار بدن که ما تعبیر ازش میکنیم به بخش دولتی و وقف. اون دولتی میتونه موازنه اسلام و کفر رو تمام بکنه، این وقت میتونه اشتغال رو پاسخ بده. این اون درگیری با میسه هر مقدار که ما درگیری اون با کفر شدید میکنیم مردم پشت نظام بیشتر میاد، به هر میزان که بتونیم این تعریف قلوب اجتماعی رو زیاد بکنیم میتونیم فاصله بین تولید و مصرف رو زیاد بکنیم به نفع اسلامی. یعنی چی؟ یعنی کسانی مدیر دولتی باشن که کمترین مصرف و بیشترین در رو که اجتماعی داشته باشن. این کار رو آقای رجایی اول دولتش انجام داد، سید رجایی که حقوق وزرا رو اول به 7000 تومان دادن، 21000 تومان یک سومش داد. بلافاصله بعد از اون یک آمار تقاضا برای کنکور شدیدن کاهش گرفتیم. اگر قرار بود درس بخونیم که حقوق همون کم باشه ما چی کار کنیم؟ ولی اگر گفتی این کسی که داره میاد داره محیط درگیری کفر اسلام رو بالا میذاره، حتما انگیزه ایمانی حاضر میشن بیان تو سر. مسابقه برای حقوقش نیست، مسابقه برای بهره‌مندی از امکاناتش نیست. اگر بخش تمرکز ثروت ها رو طبیعتاً دیگه تو بخش دولتی انفال بسه و دیگه طبیعی هست مصارفی که بسته بلی خلی هست بسیار بیاده و اینجا میتونه چیکار کنه؟ نیازهای عمومی رو به عهده بگیره. یه این یارانه پنهانی که میخواد بده برای خیلی هزینه بر نخواهد بود. چرا؟ چون تحریک به مصرف برش نیست. به هر میزان که شما فاصله بین دهک بالا و پایین رو کم بکنید، جامعه حفظش به مصرف کم میشه. تو اشتغال هم اگر صاحبان تولید جریان دین باشه، مثل که بگید الان برای ساعت مقدس علی بن مصر رضا مردم نذورات میارن و برای این نذوراتشون هم عرضم به خدمت شما چیلی از حضرت هم بخواهد، چون رفت نوازاشون رو وابسته به ایشون. اگر این رو من تونستم بیام توی کنش اقتصادی معناش بکنم، یعنی اگر آستان قدس رزنی خودش یک شرکت سرمایه داری نشود، یک شرکتی باشد که سوری که به رست میاره چکار کنه؟ به صورت چند برابر دوباره هزینه خود مردم بکنه برای توسعه همین زیارت، برای توسعه ارتباط با مرسان. و مثلا عرض میکنم بگه من کارگاه دوخت لباس رو تو فلان شهر برپا میکنم، هر خادم افتخاری بخواد یک ساعت توش کار بکن، بنابرای شما نیاز داره کارتکس ساعت و حضور بیاف بزنن فرار از کار دفاع میفته. این ولی به شرطی است که اون متولی وقف این مجموعه رو نخواد بره یه جدی سرمایه گذاری بکنه ها، نگه من از این سود آوری میخوام، بگه من دوباره چیکار بازگشته به مردمش میخوام، یعنی من سرپرستی نیاز خود مردم رو میکنم نه برای سود آوری مهمه. به نظر ما نیروی کار خودش رو در یک قدم بالاتری در اختیار این مجموعه قرار داده. چرا؟ چون این نیاز او رو متولی شده. الان ما نزورات میبرم یک کیسه برنج و یک گوسفند دو خیش غذا بخوام بیانم دیگه، این اگر میتونم تعمیمش بدم مقدار اعطای من به حضرت و اعطای او به من کاملا برات میشه. من حاضرم با یک غذای کمتری بسازم اون رو غذای حضرت باشه، یعنی مصرفم کمتر باشه، از اون دیگه من بیشتر نمیدم نه دیگه خب به هر بدیر نمیرسه به شما، حاضرم کمتر مصرف کنم اما همون تولید رو بیشتر اون رو داشته باشم. پس من دوباره نیاز به فاصله بین تولید و مصرف دارم، اما دیگه باید انگیزه اسلامی رو نفید، باید انگیزه ایثار، یه حرص نمیاد پشتش، حسد اجتماعی نمیاد پشتش، اما فاصله هم اتفاق افتاده، تولید بیشتر و مصرف کمتر. اینجا دوباره تولید ثروته اتفاق میفته، اما تولید ثروته دیگه بعد از اینه، به مراتب بیشتر از تولید ثروته اینا هم اتفاق میفته، اما بعد از کجاست؟ بعد از اینکه غلوب مستمر شد، بعد اینکه غلوب در اختیار خدا متعال قرار گرفت، حتما ثروتش توسعه پیدا میکنه و برای این حتما به دستگاه علمی سفارش تولید علم میدهد. من الان مثلا در اربعین این مشکل رو دارم، مثلا بخش ارتباطاتش رو چکار بکنیم، من میخواهیم موبایل براه باشه، ده روزه هم باشه، تجهیزات هم نمیخواهیم بیارم اونجا نصب بکنیم که بمونه برای ارزم به خدمت شما 345 روز دیگه، برای 20 روز فقط ما نیاز داریم، یه حتما به اصلا رو فکر بکنی که من چجوری بیارم این جایی رو سریع نرف بکنم دارم جمعش بکنم، یه جدیه باره به دستگاه علمی سفارش تحقیقات علمی میدهد برای کفشش، حتی من چیز اون کفشی لازم دارم برای این بیاده اینجا لازم هست باشه، یا اگر قرار باشه مثلا عرض میکنم من برای جامعه لباس رو یا پوشاک رو مصرف کم تر بکنم، حتما با دوام بودنش برای من مهمه، ساده بودنش برای من مهم میشه. تو اون فرآیند وزارت سرمایه‌داری میگه من اگر بخوام یه چرخه مصرفی درست بکنم، این مد که عوض میشه، خب طبیعتاً نیاز مردم هم به مد جدید میاد دیگه. اون کالای قبلی باید از دور خارج بشه. پس اگر فاصله بین مد قبلی و مد جدید 5 ساله، من مقاومت رو 5 ساله قرار بدم. برای چی بیشتر مقاومش بکنم و هزینه بیشتری بکنم؟ کالا اسراف میشه. پس مقاومت رو 5 ساله قرار. ولی اینجا اگر شما میخوایید در دنیا ارزم به خدمت شما مصرفت بیاری پایین، چی کار بکنید؟ مقاوم بودن یا با دوام بودن برای موضوعیت داشت. پس قدم اول اینه که ما بتونیم توی فضا این رو نگهش داریم، اجازه ندیم توسعه مصرف اتفاق، توسعه حرص اجتماعی اتفاق بیفته توی تنوع کالامون، توی مصارف عمومی متوقف کنیم. این پایین به هر میزان که آمد بالا خودش شروع به تولید کرد، تونست تأمین بده، تونست تعلیق قلوب اتفاق بیفته برش، رفاهش هم بوده میخواد بره با هم بره بالا. پس اگر یک کسی میگوید که این رو متوقف کنید، به معنای توقف نظام کمونیستی نیست، به معنای این هست که محیط اجتماعی خودش یه هدف دیگری رو بر خودش حاکم میکنه که اون به اون میگوید که چه رفاهی رو من داشته باشم و همه با هم توی سطح رفاه حرکت میکنن و بیان بالا. اون وقت تو سطح عمومی اگر ما متوقف کردم، تو سطح صنفی گفتیم اینجا خیلی ما فاصله داریم با جامعه جهانی، جلو هستیم تو فلان مسئله پزشکی، این اگه رقابت هم درست کنن که کالا اونا رو نمیخره کاری روشن، یه جدی عقبی یه دو قدم دیگه بیاریم جلو، بچه ها میتونن تولید بکنن نداره توی قسمت وارد بکنن. پس ما متناسب با اینکه عموم چه سطحی از نیاز برش درست شده، ممکنه چند قدم بگیم تو بخش صنفی بریم جلو وارد بکنیم، توی بخش بگیم نه استوپش کنیم تا چی بشه؟ تا موازنه در استقلال تولید کالای سفید. تو مسائل صیانتی هم الان آزاد میذاریم. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواییم موشکی ارتقا بدیم یا ماهواره رو ارتقا بدیم یا اسلحه رو تو مسائل امنیتی ارتقا بدیم، تو اینجا ممنوعیت و حدی براش قائل نیستیم. یعنی نمیشه اینجا الان تو درگیری بگیم اینجا هم توقف داشته باشیم چون موازنه رو به هم بخوریم، اما تو مصرف عمومی میشه این کار رو انجام داد. این قدم اول هست. نتیجه این میشه که اون این قسمت هم با این دوتا قسمت دیگه همراه میشه، اون دوتا قسمتی که الان ایجاد کرده با قسمت سومش همراه میشه. بعد وقتی این اتفاق افتاد، حمله ای که از این سمت و این سمت به ما داره میشه فشارش کرد، یه نیاز اون به عرض کارش پیدا میکنه، نیاز اون به اون نیاز ارزایی که اونها برای ما تحمیل میکنن هم کارش پیدا میکنه. تو اینجا میتونید چرا کنید؟ یواش یواش حضور پیدا بکنید. لذا تو قدم اول با این سیستم ما تغییر باخت صادرات و واردات رو خواهیم داشت. اینجا ما باخت صادرات و واردات باید عوض بشه. تا چی بشه؟ تا فشار این حمله به ما کم بشه. وقتی این اتفاق افتاد، قدم دوم و سوم خودمون بر اساس دین تولید نیاز ارضا بکنه. و این بیاد تو چی؟ تولید ناخالص داخلی. تو بانک مرکزی پای پولیمون بتونه بر اساس این تولید جدید پیدا بکنه. یالو فصول دیگه که
یک ساعت و چهل دقیقه. وقتی این مدل شما مثلا تکلیف سیستم بانک مثلا چی میشه؟ تکلیف روز چی میشه؟ تکلیف کنترل بازار مثلا چی میشه؟ اینا رو جواب داره؟
نه ببینید توی بانک الان ارزم به خدمت شما یه سیاست تکلیفی به بانک داره اتفاق میفته و غالبا بانک الان تو خدمت بخش دولتی داره قرار میگیره. وقتی بانک های خصوصی رو ما وارد کردیم اینها دو منفعته شدن، هم منفعت خودشون رو باید ببینه، هم یه تکالیفی از دولت رو باید پاسخ بدن. حالا این رو نمیدونم چه سهمی داره دقیقا که بانک خصوصی کاملا رها یله و رهاست، یا اینکه نه از لحاظ نرخ سود بانکی باید تبعیت کنه از نرخی که بانک مرکزی میده، از لحاظ حجم تحصیلاتی که داره میده اون بخشایی که دولت مصوب میکنه باید بده. من مجموعه اینها رو یا حجمشون الان مطلع نیستم، برای اعظم خدمت شما فضای اجراییش حتما نیازمند سفارش برای آمار هست. ما باید بر اساس این مدل سفارش آمار بدیم که برای ما آمار متناسب باش گرفته بشه. این کار هم تو دولت آقای احمدی نژاد وقتی آقای داوود معاون اول بودن مجموعه اینها یک گزارش داده شدشون، گفتن من چارچوب عقلانی میبینم و قدم بعدی کار چی میتونه باشه. ما گفتیم نیاز به سیاست اجرایی داریم، سیاست اجرایی هم نیازمند آمار و عرضم خدمت شما اینیتی هست که بانک مرکزی و مرکز آمار دارن. ما رو متصل اونجا کردن، چند جلسه هم رفتیم اونجا، اونا گفتن این کاری که شما دارید کنید یعنی ما مدل آماری جدیدی رو به شما سفارش میدید که ما باید اساس دازه آمار بگیریم، یعنی تو رو نداریم الان و از این بالش نرفتن. اونجا این باید مثلا یه طرفه دستوری از بالا حتی ریاست جمهوری بخوره دوباره بیاد که ما بخوایم مثلا بگیم کارشناسای ما یه مدل آماری جدیدی رو بیان دستور کار قرار بدن. این اتفاق اونجا به بنبست خورد. اما جهتگیری رو عرض میکنم خدمتتون، من وارد میگم اون فضای آماریش الان نمیتونم بشم. تو بحث بانک همین جهتی رو که ما در تسهیلات داریم تو بخش خصوصی به مجموعه های غیر متمرکز باید شیفت پیدا بکنه، حتی تمرکز رو بشکنیم در نیازمندی های عمومی و سمت تکالیف تسهیلاتی به اون سمت بره، بانک میتونه چی باشه؟ نقش آفرینی بکنه. فعلا هم به بنگاه داریش و چیزهای دیگه دست نمیدن، اون قسمتی که میتونید تکلیف کنیم این کار انجام میدن، چون اینا برخورد با علت میشه، اونا برخورد با معلول میشه. پس اگر تمرکز رو به سمت کارگاه‌های نیمه متمرکز و غیر متمرکز ببرید، کوچک و زود بازده که ارزم به خدمت شما هم مقام مردم رهبری میگفتن، هم آقای احمدی نژاد میگفت، هم به مردم کردن بخش خصوصی نزدیک. یعنی وقتی بخش خصوصی دیگه مردمی بکنیم به نظر من بهتر باید به بخش‌های غیر متمرکز و کوچک ما توجه داشته باشه. این اتفاق اگر بیفته و بانک هم بتونه پشتیبان اینها باشه، عرضم به خدمت شما فعلا به اون بخش بنگاهداریشون کاری نخواهیم داشت الا جاهایی که باید اون بخواد تمرکز ایجاد کنه، مثل ایران مال بزنه. یه بانکی بخواد این کار انجام بده شدیدن چه تو بخش تولیدی، چه تو بخش توزیعی، چه تو بخش مصرفی، جلوی کاری تمرکز گرا رو خواهیم گرفت. اجازه تولید مجموعه های بزرگ تجاری نخواهد. برن مثلا درست میکنم و برن یه شهر رو درست بکنن همه راسته مغازهاش مال بانک باشه، کوچیک 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 کوچیک. نه الان نمیخوام گفت به اون بخش دست بزنیم به دلیلی که امکان این نداره، چون عقلانیتی که برای بانک بودی که میخواست تکلیف بشه بکنه اقا بیشتر از 20% سود نگیر، و تورم هم مثلا 40%. واقعا چه راه کاری براش میتونیم داشته باشیم؟ ولی میتونیم اون رو یه حلش بدیم، تو این بخش متمرکز نباید رفتار کنیم، باید چیزی تمرکزت رو بشکنیم. تو مثلا عرض میکنم تو بخش توضیحی الان فرض بفرض الان این بقولم یه حرف ناپخته هم هست، الان باید ترکیب میکنم ناپختگی شو. فرض بگید الان شهرداری ها برای صدور پروانه کسب براشون مهم نیست بره کجا باشه، حتی بره 8 متری و فلان تو کوچه ها همه اینا اجازه میده. تمرکزی که الان لازمه برای خیابون 10 متری یا 15 متری یا 30 متری باشه یا فلان جا باشه، اینا رو عمل بشه. این مهاجرین به کوچه ها هم اول مثلا هر کی هر کجا بخواد چی بکنه، و به هر میزنن که میره تو کوچه بگید ما با اون درآمد شهری کمتر میگیریم یا اصلا نمیگیریم، حتی اونجا باشه نمیگیریم، اینجا باشه میگیریم. تمرکز رو اینجوری بشکنه. واقعا ببینم صرافی ها و مواد قیمت های چیز اینا چجوری کنترل میشه. لذا تو همه ابعاد اون شکستن تمرکزه باید معنا بشه. تو مالیات همینطور، اون دقیقا مالیات برعکسه، هرچی به پایین میره فیکستر و دقیقتر رو به قول معروف ازش نمیشه گذشت، ولی به هر میزان که بالا میره و سوداش عدیدی میشه شاید مالیات ها کم میشه. این فضاشو برعکس کنه. بخش دیگه که مال نظرتون بود؟ بله، برای همه بخش ها همه اون ساختارها رو بحثش رو مطرح کردیم، فصله دیگه این لازم داره که بخوام واردش بشیم.